آقای دکتر نفیسی، همونطور که مستحضر هستید، در درون جنبش سبز ما لایه های مختلف و حتی خورده جنبش های دیگری رو داریم، مثل جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جوانان و سایر لایه های مثل این. به نظر شما این لایه های مختلف در شرایط فعلی چه نگرشی به وضعیت جنبش سبز و آینده جنبش سبز دارند؟
به نظرم مهمترین و عمیقترین جنبشی که یا گروهی که در میان جنبش وجود داره جنبش زنانه، که در واقع قدیمی ترین و اساسی ترین قسمت جنبشه. جنبش دانشجویی که سابقه 50 ساله و بیشتر داره. این دو گروه مهم سیاسی به هیچ وجه تحت تاثیر جریانات از بین نخواهند رفت، بلکه تجربه بیشتری خواهند آموخت و عمیقتر خواهند شد. بنابراین این مسئله امروز و دیروز نیست، مسئله است که دو گروه، یعنی گروه جوانان دانشجو و گروه زنان، اصولا خواستای دموکراتیک قدیمی و عمیقی دارند. تا برآورده شدن اونها خوب طبیعتا مبارزه خواهند کرد. گروه های دیگری هستند که در کنار اینها فعالیت میکنند و خب جوانان بیکار هستند، اقشار دیگه. اونها در واقع گروه های جدیدی هستند که میپیوندند به جریان جنبش سبز و رفت آمد اونها به این جریانات به طور مشخص تاریخی نیست، ولی خب اثری در حجم جمعیت داشته و خواهد داشت.
در اعتراضات جنبش سبز در 8 ماه اخیر ما مقاطعی مثل 16 آذر، روز قدس و روز عاشورا را داشتیم و یک مقطع متفاوت با اونها مثل مقطع 22 بهمن. بعضی ها معتقدند که مراسم 22 بهمن مراسم موفقی برای جنبش سبز نبوده. شما تحلیلتون چیه؟ آیا اصلا می شود به این صراحت گفت موفق بوده یا موفق نبوده؟
نمیشه گفت، به خاطر اینکه اون روز خاص روز دولت بود و با صرف هزینه های بسیار و با صرف انرژی بسیار دولت وضعیت رو به نحوی تغییر داد که حضور جنبش مخالف در اون روز امکان پذیر نبود عملا. بنابراین این رو نمیشه به حساب شکست جنبش گذاشت نه پیروزی جنبش. این یک روز خاصی بود که به طور خیلی دقیق مهندسی شده بود و اگر کسی بخواد که خب امتیاز بده یا بها بده به این روز، باید بگه که خب دولت موفق شده که این روز رو خوب مهندسی بکنه. ولی اینکه توفیق دولت معناش شکست جنبش سبز، این یک حرف بی‌معنایی است، به خاطر اینکه شما وقتی که تمام امکانات یک مملکتی رو در اختیار میگیرید که یک روز خاصی رو منع بکنید برای تظاهرات، خب طبیعتاً دولت این کار رو میتونه انجام بده.
آقای دکتر، به نظر میرسه بخش هایی از جامعه ما نسبت به جنبش سبز کمتر ارتباط پیدا کرده. مثلا در مراسم های مختلف 8 ماه اخیر در تهران، ساکنان یک خط فرضی که از میدون امام حسین به انقلاب و آزادی ختم میشه، یعنی کفه جنوبی تر شهر به لحاظ جغرافیایی، به نظر میاد ساکت تر بودن یا حداقل نشانه از اعتراضات آشکار توی این بخش از شهر دیده نمیشه. شما فکر میکنید آیا این یک دلیل اجتماعی یا سیاسی خاص داره؟
این یک دلیل فوق العاده اساسی اجتماعی سیاسی داره و اون این است که دولت جمهوری اسلامی در میان اقشار فرودست شهری و روستایی دارای پایه است و در مقابل اینها گروه های کثیر شهری وجود دارند که از طبقه پایین متوسط به بالا، اینها خواستای عمده دموکراتیک و اجتماعی دارند و در واقع دولت دو طبقه رو در مقابل هم قرار داده، طبقه پایین رو در مقابل طبقه بالا قرار داده و با برنامه‌ای که برای از بین بردن سوبسیدها داره، باز نظرش بر این است که طبقه متوسط رو نابود بکنه و دولت به طور علنی و آشکار در مقابل روشنفکران، در مقابل شهری‌ها، در مقابل طبقه متوسط ایستاده. بنابراین در جنبش سبز هم ما اثر این جریان رو می‌بینیم. خواستی است که از طرف اقشار منورالفکر شهری هدایت میشه، ولی یک عده زیادی به این ارزش نمیدن و بها نمیدن و اینها رو در واقع به خاطر اینکه اقشار روستایی و پایین شهری رو با خودشون همراه نکردن، یک جریان ناموفقی میدونن. در صورتی که باید توجه کرد که اولا اینها اساسی ترین و اثرگذارترین و مهمترین اقشار کشوری هستند که ممکنه که علاوه تعداد کم باشن، ولی علاوه اهمیت کیفی بسیار بسیار بالا هستن. دومی که جریانات بسیار شبیه به همین مثل جنبش دانشجویی در کره جنوبی باعث شد که دولت دیکتاتوری نظامی برای 30 سال سقوط بکنه. بنابراین کمبه ها دادن به این جریان به لحاظ اینکه افشار فرودست شهری رو با خودش همراه نمیکنه یا روسایی رو به نظر من یک مقدار بی‌انصافی است، به لحاظ اینکه جریان یک جریان بسیار مهم شهری است و اصولا اگر در انقلابات ایران نگاه بکنیم متوجه میشیم که همیشه هم همین شهری ها بودند مثل تهران، تبریز، اصفهان، اینها بودند که رهبری انقلاب رو در دست داشتن. بنابراین اگر که در مرحله دوم ایلات عشایر رو مثلا با خودشون همراه کردن مثل جریان انقلاب مشروطیت یا در مرحله دوم شهرستان کوچک رو با خودشون همراه کردن مثل انقلاب اسلامی، اینها جریانات که بعداً صورت میگیره. در مرحله اول این جنبش عظیمی که در ایران وجود داره و داره خواستای بسیار منطقی و عمیقه، این رو به هیچ وجه نمیشه دست کم گرفت، لازم که جریان روستایی یا فرودست شهری رو با خودش نداره.
آقای دکتر، یه طرف دیگه قضیه حاکمیت و جریان حاکمه. این جریان بعد از 8 ماه که از اعتراضات میگذره به لحاظ پایگاه اجتماعی در چه موقعیتی قرار گرفته؟ آیا پایگاه اجتماعی ضعیف‌تر شده یا گسترده‌تر شده یا حتی پایگاه اجتماعیش تغییر کرده یا نه اصلا به پایگاه اجتماعی خاصی تکیه نمی‌کنه، به فاکتورهای دیگه‌ای قدرتش رو وابسته کرده؟
دولت‌های کشورهای نفتی فقط به چاهای نفت متکی هستند و در مرحله دوم اقشار دیگر رو با خودشون همراه میکنن. اگر شما به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی نگاه بکنید، فقط به فعالیت‌های بنیاد 15 خرداد نگاه بکنید که بیش از 5 میلیون نفر زیر پوشش قرار داده، متوجه میشید که دولت در واقع با باج دادن به مردم، مردم رو با خودش همراه میکنه. بنابراین من این رو دقیقاً پایگاه اجتماعی نمیدونم و البته بدون شک تعدادی از مردم از احمدی نژاد خوششون میاد، تعدادی از مردم به آقای خامنه‌ای دلبستگی دارن، ولی دوران این که این رو پایگاه اجتماعی بنامیم به نظر من برای دولت نفتی یک مقدار سنگین میاد. دولت‌های نفتی معمولا اتکاشون به چاه نفته و نه به توده‌های مردم و نه به پایگاه‌های اجتماعی.
به هر حال در خیابونای ما علاوه بر مردمی که حضور دارن یه نیروی سرکوب هم وجود داره. این نیروی سرکوب با چه پایگاه اجتماعی وارد عرصه شده و مهمتر از اون در عرصه مونده؟ آیا ایمانی و یقینی سرکوب میکنه یا با پول و مقام در میدان مونده؟
نیروی سرکوب ایران که از تقریبا 3 لایه تشکیل میشه، یعنی از انصار حزب الله و بسیج و بعد سپاه پاسداران، اینها یک تعداد از اینها حرفه‌ای هستند، یعنی افسرانی هستند که تربیت میشن برای مقابله با اغتشاشات شهری، و یک تعداد دیگه از اینها که عمدتا در قسمت انصار و بسیج متمرکز هستند، اینا کسانی هستند که چه بسا به لحاظ اینکه نتونستن شغل و مقام دیگه پیدا بکنن یا به هیچ وجه نتونستن خودشون رو در عرصه اجتماعی نشون بدن، اینها به این سازمان ها میپیوندن و این هم سابقه بسیار زیادی داره در کشورهای دیگه مثل آلمان دوره هیتلر یا ایتالیای دوره فاشیسم یا بسیاری از گروه های دیگه، حتی در کشورهای نسبتا متعادل تر ما میبینیم که گروه هایی که وارد جریانات سرکوب میشن، اینها عمدتا از اقشار پایین شهری هستن یا روستایی که امکانات شغلی در جاهای دیگه براشون کمه و اصولا وضعیت خراب اقتصادی که در ایران پیش اومده در واقع برای این اقشار گستردگی بیشتری پیدا میکنه و نتیجتا حتی باید یه اشاره دیگه هم کرد که این حتی مسئله تحریم هایی که علیه ایران میشه، این رو هم مورد سوال قرار میده که آیا این تحریم ها باعث نمیشه که فقر در ایران گسترش پیدا کنه و از وقتی که فقر گسترش پیدا کرد آیا باعث نمیشه که کسانی که حاضر باشن در دستگاه سرکوب بیشتر شرکت بکنن افزایش پیدا بکنه و طبقات متوسط شهری از بین بره؟ بنابراین این سوال بسیار اساسی است که کیها در سرکوب هستن و کیها نیستن. البته دولت‌های نفتی همیشه میتونن از میان 70 میلیون نفر آدم تعدادی رو اجیر بکنن و استخدام بکنن، ولی مسئله این که آیا چقدر اینها قلبی و ایمانی وارد جریان میشن، این مسئله جانبی است، به خاطر اینکه در روزگار ما بیشتر مسائل به طور حرفه‌ای عمل میشه و افراد رو چنان تربیت میکنن که در روز مبادا اقدامات لازم رو بکنن. ما معهازا. من میخوام یک اشاره بکنم به آقای سروش که این دوست عزیز در جایی مصاحبه کرده بودن، گفته بودن که آقای خامنه ای در صدد این است که یک جریانی مثل دوران صفویه ایجاد کنه، و به نظر من اشاره ایشون به ایل قزلباش بود که به اشاره انگشت صفویان اینها به هر قتل و غارتی دست میزدن. و اگر این جریان درست باشه و اینکه آقای خامنه ای در صدد یک گروه ایمانی به اون شکل باشه، البته تا حدی ممکنه، ولی چون اساس و پایه ایلی قبیله ای نداره، شاید اونقدر هم که فکر میشه موفق نباشه.